بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره شرط دومه، شرطی که مخالف مقتضای عقد یا مخالف اثر لاینفک عقد، گاهی با هویت عقد مخالفه، گاهی نه با هویت مخالف نیست، با اثر لاینفک. اگر بگد بعت و بلا ثمن، این با هویت مخالفه. اما بگد انکحت و بشرط اینکه هیچ نوع بهره گیری نشود، این با ماهیت مخالف نیست، بلکه با اثر مترتب از نکاح مخالفه. اما موقع آمدیم به اینجا، فقها ها گفتن اگر بفروشد به شرط اینکه عتق کند، بگن اشکالی نداره. بفروشد به شرط اینکه وقف کند، اشکالی نداره. اما اگر بفروشد، بگن به شرط اینکه حق فروش نداری، بگن این جایز نیست. سخن در اینجا بود که مل فرق بینهما. دیروز عرض کردیم ممکن است فرق این باشد، در جایی که میگد بفروش آقای براتی، که نزدیکتر دوی جمعیت بره، گلستان تشکیل نمی شود مگر با گلهای مجتمع، اما گلهای متفرق گلستانی را تشکیل نمی ده. خب عرض کردم خدمتتون که عرض کردیم ممکن است فرق این باشد، اون این است که اونجا که میگد بفروش وقف کن، تثبیت مالکیته، چون لا وقف الا فی ملکن. یا میگد بفروشم به شرط اینکه آزاد کنی، اون هم تثبیت ملکیته. میگد که لا عتق الا فی ملکن، معنی شده که مالک باش بفروش. ولی اونجا که میگد بفروشم به شرط اینکه نفروشی، این یک نوع که انهو نفی مالکیته. تا اینجا دیروز عرض کردیم، ولی آخرین کلمه ای که بنده میگم ظاهرا همه این صور یکسانه. چه مانعی دارد که بگد نفروش اما بقیه کارها را که اجازه داده اجاره بده، خودت بنشین، از که مهمان سرا کن؟ چه مانعی دارد که یه بخشی از منافع را سلب کند؟ این نه برخلاف هویت عقد و نه برخلاف اثر لاینفک. بنابراین از نظر من فرقی بین این صور نیست. یه موقع بگد میفروشم اصلا هیچ کار نکن، خب بره، این دیگه میشود یه مجسمه. بگد نه نفروش، فقط بخشی از منافع را سد بکند، اما بقیه بخشها سر جای خودش هست. این کلمه ای بود که راجع به درس دیروز که وقت نشد و عرض نکردیم، حالا تکمیل کردیم. خب آقایانی که اصالت و تأخیری هستن دارن میان، یه جمعی هستن که بر پیشانشون نوشته اصالت و تأخیر. میدونه که در علم اصول یه اصالت و تأخیری داره، یه مش جمعیت اصالت و تأخیری هستن. اگر بگیم پنج، پنج و ده دقیقه میان، اگر بگیم پنج و ده دقیقه، پنج و بیست دقیقه میان. بعد در خلاف انسانهای منظم که چند دقیقه قبل از درس میان می‌نشینن. خب برگردیم برای اصالت و تأخیری ها تکرار کنیم. عرض کردیم که فقها فرق گذاشتن بین این که بگد فروختم به شرط این که نفروشی، فروختم به شرط این که آزاد کنی وقت کنی. میگن اولی جایز نیست، دومی جایزه. وچه جوازش را وچه فرقش را گفتیم، ولی در این حالی که فرق را گفتیم از نظر ما همه صور یکسانه. چرا؟ نفروختن سلب تمام منافع نیست، بلکه سلب برخی از منافع. تمام. اول درس امروز ما ذکره فی الدروس مسئله را از دروس گرفتیم. اون این است که دو نفر شریک می شوند در جاریه، خرید میکنن جاریه را بفروشن. خب دیگه زمان سابق تجارت همین ها بود، بورس فروشی نبود که الان بازار بورس خودش برای خودش یک مسائل فوق العاده فقهی دارد که اصلا ما از اونها غافلیم. واقعا این بازار بورس اوراق ارزگرم بهادار الان در جامعه امروز بشر مال تجاره عجیبی است که اصلا ما بو حمله کرده منها را مطالعه کنیم و احکام منها را بگیم. طرف میمیرد بدون اینکه ورثه اش خبردار بشود، تبدیل و تبدل رخ بدهد. خب حالا این جمله را گفتم که معذرت بخوام که این مثال را میزنیم شهید زده. اگر جاریه ای را میخرن میگد بر اینکه منافعش مال من، از کرم ضرر منافعش مال من، ولا از کرم خدمت که خسران منافعش بیننا، منافعش بین دو، ضرر مال تو نباشد مال من باشد. هستن آدم های هنرمندی که در شرکت چنین قیدی را میگذرن، میگن منافع مشترک. آقا بیا یا پول بگذاریم منافع مشترک، اگر ضرر کرد ضرر بر عهده من. حالا این جایز هست یا جایز نیست؟ شهید گفته بر اینکه مشکله. چرا؟ زیرا درآمد تابع ماله، خسرانم تابع ماله. در شرکت اگر کسانی سرمایه گذاری میکنند دنبال سرمایه دوتا دنباله دارد، الربح بینهما و الخسران بینهما. شما که میگید ربح ما بین دو نفر اما خسران تنها مال من، این برخلاف اثر سرمایه هست. اثر سرمایه این است که درآمد بینهما، ضرر هم بینهما. اینجا درآمد بینهماست اما ضرر بینهما نیست. این مثال شهیده. من فعلا با مثال شهید کاری ندارم، سه تا صورت را مطرح میکنم. من معتقدم مشکل این نیست، این نیست که شهید میگن درآمد تابع عرض کردم سرمایه است، درآمد اگر مساوی شد خسرانم مساویه. مشکل نیست، چون اگر مشکل این باشد خود شهید این مشکل را حل کرده. در دروس گفته من قبول ندارم که این اثر اثر عهد مطلق است، بلکه این اثر مطلق العهد. یعنی اگر شرکت کنیم و حرف نزنیم، هر که را اسرار حق آموختن، شرکت کنیم و حرف نزنیم، درآمد مساوی، خسرانم مساوی. و اما اگر حرف بزنیم، نه، ممکنه درآمد مساوی باشد، خسران مساوی نباشه. اشکار را خود شهید حل کرده، گفته این اثر اثر عقد مطلق است، یعنی عقدی که سیغه شارک رو بگید سکوت کنید اثر آنه. و اما اثر مطلق العقد، مطلق عقد شرکه نیست که در تمام احوال باشه. دیروز خدمتتون عرض کردم یک مطلق المفعول داریم، یک مفعول مطلق. مفعول مطلق مزیق، مطلق المفعول همه را میگیرد. این اثر مطلق شرکت نیست، اثر شرکت مطلق است که شرکت بکنی سکوت کنی. اما اگر اثر مطلق شرکت باشد، خواه سکوت کنی خواه نکنی، نه اثر چنین شرکتی نیست. بنابراین این مشکل را خود مرحوم شهید حل کرده. من نگاه کردم عرض کردم خدمت و دروس را دیدم هر کرده، بله مشکل جای دیگر است. اون کدومه؟ من سه تا صورت مطرح می کنم، با صورت مرحوم شهید کاری نداریم. سه تا صورت مطرح می کنم. یک، میگه بر این که درآمد مال من خسران بین دوتا مان، درآمد مال من خسران بین دوتا مان. حالا فعلا با خسرانش مهم نیست، درآمد مال من، البته مثالی که من میزنم غیر از مثال شهیده. مثال شهید بود که الربح بیننا والخسران علی. این مثالی که من میزنم با او کاری ندارد. مثال من این است که ربح مال یک نفر باشد، البته خسرانم حالا مال دو نفر یا مال یک نفر با او کاری نداریم. فقط الربح لواحد. این اشکالش جای دیگره. اون کدومه؟ اشکالش این نیست که درآمد تابع مال. تا شهید جواب بدهد بر اینکه این قاعده قاعده شرکت مطلقه است، نه مطلق شرکت. اشکال جای دیگره. اون کدومه؟ اون این است که بدون سبب شرعی ملک کسی وارد ملک کسی دیگر نمی شود. با شرع نمی شود این کار کرد. ملک کسی را از حوزهش در بیاریم وارد کنیم در ملک دیگری. این که شما میگید الربح لی، موقعی که تجارت کردیم 100 تومن سود کرد، 50ش مال توست 50ش مال من، اون 50 را از ملک شما در میارم وارد ملک خودم میکنم بلا سبب. این قول از سبب هو شرط. نه، شرط کاره ای نیست. شرط نمیتونم ملکی را از حوزه کسی در بیارد والد حوزه دیگری کند. بله، سوال نکردم. شرکته، خارج از مسئله است. ریاضی دار، در ریاضیات مرجع ما هستید، در مسئله نه. سوال نیست، اجازه بدید پیش تصدیل نکنید. سوال نیست. بنده عرض میکنم اشکالی که مرحوم شهید کرده بود، میگفت درآمد تابع ماله. چه می شود که درآمد عرض کنم درآمد و خسران تابع مال؟ تفکیک بین هما جایز نیست. خودش جواب داد، گفت این قاعده مال شرکت مطلقه است، نه در مطلق شرکت. بنده میگم اشکال این نیست که شما میفرمایید، اشکال جای دیگره. سه تا صورت مطرح میکنم. الاولا الربح لی، میگم آقا با هم شریک بشیم، پدر پسر، درآمد مال من، پدر هم میپذیرد، خسرانم بین هر دو. میگم این که میگید درآمد مال من، هنگامی که ما معامله کردیم این شرکت سودآور شد، 100 تومن 50ش ملک شریکه. چگونه ملکی که مال شریکه از حوزه او در بیاد والد حوزه من بشود بلا سبب؟ بگید این قول سبب شرط؟ نه، شرط نمیتوند غیر ملک را میر کند. عرض کنم خدمتون که مگر تحت انشاء واقع بشد. بگم بعت که هازا به شرط این که اون کتاب مال من باشه. بعد اگر تحت انشاء باشد فرقی نیست، اما اینجا تحت انشاء نیست. سیغه میخوانیم، بگم ربحش مال من، به اصطلاح معامله بردن اسلحه، یعنی بگم ربحش مال من، حالا خسرانش کار نداریم. بگم ربحش مال من گفتید، هنوز معامله که صورت نگرفته. معامله کردیم شد 100 تومن درآمد، 50ش مال شما 50 مال من. بگم 100 تومن بده من، اون 50 هم مال منه. بگم اون 50 این المعامله دخله فی ملک شریک، چگونه از ملک شریف در آمد وارد ملک من شد بلا زبانه باز کن بلا سببین بگو بلا سببین این قول از سببا از سببا و شرط یه شرط نمیتوند این کار کنه آقایان خاطرشون هست شرط نتیجه و شرط فعل خاطرتون هست شرط فعل و شرط نتیجه خاطرتون میگم این خانه را فروختم به شرط این که برای من پیراهن بدوزی عرض کردم خدمتتون که این شرط فعل بعضی چیزها داریم که شرط فعل نیست شرط نتیجه است میگن باطله میگم خدا عرض کردم خدمتتون که اگر به من این کار را انجام بدهد این بچه من این گوسفند من مادر حضرت معصومه این نمیشه این شرط نتیجه است منظور حتما صیغه خاص میخواد باید بگم نظر تو هازا لحاظه الاسطانه شرط نتیجه آقایون میگن باطل کجا؟ هر چیزی که برای خودش هر چیزی که برای خودش سبب خاص میخواد اون با شرط درست نمیشه حتما باید چه کرد آقا؟ صیغه خاصی خواد ولذا خیلی جاها شرط استفتاح میاد ببینیم شرط نتیجه است شرط نتیجه باطل میگن آقا ما معامله کردیم هر کس از معامله فرار کند این مبلغ بدهکار باشد این شرط نتیجه این باطله باید بگد این مبلغ را بدهد نه اینکه مبلغ را بدهکار باشد بدهکاری شرط نتیجه سبب خاص میخواد اینجا هم از این قبیله آقایان یه مقدار در فقه وارد بشید دریای عمیقی است شرط فقه خوبه شرط نتیجه باطله کجا اونجایی که سبب خاص میخواد بگم چی میخواد بگی یعنی عرض کردم خدمت آقا فرمایش آقا را شنیدی میخواد الناس مسلطون علا انبارهم من دلم میخواد که این درآمد همهش مال پسرم باشه جوابش بگی الناس مسلطون لیس مشرعا قانون گذار نیست شما مال کنه بعدن بگو پسر جان بگیر ببر شما نمیتونید الناس مسلطون را مشرع قرار بده بگو شرمی مشرع مشرع یعنی با این نمیتونی شریعت سازی کنی این یک نوع شریعت سازیه این که من مال خودم هست میخوام بدم مال بچه هم باشه بله بعدن میتونی بگید بفرما این پیشکش شما این هدیه شما اما با این الناس مسلطون نمیشود شریعت سازی کرد از اول بگیم که درآمد همه اش مال پسر این صحیح نیست چرا؟ چون اون درآمد نصفش مال پدره از ملک پدر درآمدن وارد شدن در ملک پسر چه میخواد؟ سبب خاص میخواد شرط نتیجه در اینجا درست نیست الناس مسلطون مشرع نیست مشکل این مسئله اینه مشکل این مسئله اون نیست که شهید بگد درآمد تابعه عرض کردم در تابع سرمایه است اون جوابش گفت تابع است در عقد مطلق نه در مطلق عقد مشکل این است که در دنیا اگر بخواهد چیزی از ملک کسی در آید وارد ملک کسی دیگر بشود این چه میخواد؟ سبب خاص میخواد با شرط درست نمیشه یه مثال دو مثال دیگر میزنیم که من در اون ریاضیات یه اشتباه کردم این استاد ریاضیات باید بگه عرض کنم دو تا من شریک شدیم دو تا مثال دوم و سوم میگم بر این که اگر ضرر کردیم ضرر اصلاً تقسیم شود اصلاً یعنی چه؟ دو سهم من یک سهم شما اینجا مثال بزنیم 200 تومن سرمایه گذاری کرده. بازار آمد پایین، نظر از سوق آمد پایین، بردم فروختم به 140 تومن. چقدر ضرر کردیم؟ 60. من باید چقدر متحمل بشم؟ 40 با من، 20 با اون. عرض کردم خدمتون که در اینجا این 20 تومن از ملک من در آمد، وارد چه شد آقا؟ ملک طرف شد. او به جد که اساساً شد دیگه. حقش بود که نصف باشد. 60 تومن، 30 تومنش مال من، ببخشید 30 تومنش مال من، 30 تومنش مال او. اساساً که تقسیم کردیم، 40ش مال من شد، 20ش مال او. چه مقدار از کیسه من رفت تو کیسه او؟ 10 تومن. اونجا من نوشتم 20، ظاهراً غلط 8 باید باشه. توجه کردی؟ 10 تومن از کیسه من رفت بلکه او بلا سبب. 3. اگر آمدیم گفتیم نه، همه ضرر مال من باشد. همه ضرر مال من باشد. مثال سوم اینه. مثال سوم عرض کردم خدمتون که مثال او اختصاص القصرا به واحد، ضرر فقط مال یکی باشد. گفت کنید اما ضرر مال یکی باشد. 200 سرمایه گذاری کردیم، 140 فروختیم، بنده باید چقدر بدم؟ 60 تومن بدهم. چقدر از کیسه من رفت تو که من باید چه کنم؟ باید او را جبران کنم، باید 100 تومان او را بدهم. چقدر به او دادم؟ وقتی به 140 فروختیم نصف کنیم چقدر میشه؟ 270. 70 دادیم. من باید چقدر بهش بدم؟ 30 تومن بهش بدهم. این 30 تومن از ملک من در آمد، وارد ملک او شد و حال که بلا سببه. فصالت سور و فصالت سور و سداسه. اول قاطی نکن. اول ربح میدیم. ربح مال یک نفر باشد. دومی و سومی خسرانه. خسران یا اساسا باشد یا همه اش باشد. نگو این سه تا سوالی، سه تا صورت یکی ها. از صورت الاولا رب همه اش مال من باشد. از صورت ثانیه خسران اساسا باشد. از صورت ثالثه همه خسران مال من باشد. در همه اینها چیزی از ملک احد الشریکین در میاد، وارد ملک دیگری می شود بلا سبب. البته سبب باشد خوبه، ولی سبب نیست. شما بگید حین معامله شرط کردن. شرط جز اسباب نیست. توجه فرمودی؟ شرط باید عرض کنم تحت عقد باشد. بگم این خالی را فروختم به شرط این که پیراهنم مال شما باشه، این خوبه. ولی ما صیغه را خوندیم، گفتیم بر این که الربحولی الخسرانه اصلاسن الخسرانه کلهولی، این کافی نیست. من باید این 10 تومان را یا این 30 تومان را انشا کنم. ولذا بعد از معامله بدن هیچ اشکالی نداره. عمده این است که قبل از معامله میخواهیم بگیم عرض کنم همه رب مال او، خسران دو سلسش مال منه، یا خسران همه اش مال منه. به همان صیغه اول اکتفا میکنیم، و الا اگر بعدن بدهیم اشکالی نداره. خب علامه یزدی، سید محمد کاظم یزدی، صاحب تعلیق بر مکاسب. خب من به شما میگم هر کس مکاسب را قشنگ بفهمد مجتهده. دقیق کن. این مکاسبی که الان در واقع کتاب درسی هست نمیتواند برای این افهام امروزی مفید باشه. سطحش خیلی بالا. هاکذا حاشیه مرحوم یزدی اعلی الله مقامه، خیلی محققه، خیلی در این حال که 100 سال پیش تقریبا فوت کرده، ولی امروزه فکر میکنم سید میبیند این مسئله درست نیست، آمده راهی فکر کرده، گفته این مسئله در نماع منفصل صحیح نیست، اما در نماع متصل اشکالی نداره. نماع منفصل همین که درآمد همه اش مال من باشه، یا خسران اصلاً باشه یا خسران همه اش، اما در نماع متصل گفت اشکال نداره. گوسفند خریده، میگم به شرطی که پشمش مال من باشه، شیرش مال من باشه، از همان زمان که میروید در ملک من میروید. میگه در اینجا اشکالی نداره در مسئله نماع متصل. 10 گوسفند میگم به شرطی که صوفش مال من باشه، لبن مال من باشه، یا عرض کنم لبن 2 سلسش مال من، میگه این اشکالی نداره. چرا؟ چون هرگز ملک شریک دوم نشده تا از ملک او در آید وارد ملک من بشود، بلکه از اول ملک احد ما. جناب سید این فرمایشتون حقه، ولی آقایان سر یک روایت بحث میکنن و الا این حرف شما درسته، یک روایت رفاعه داریم، مشکل سر روایت رفاعه است. ببینید این جلد 13 چاپ تهران، جلد 19 چاپ آل بیت، کتاب شرکت، حدیث 8 در اونجا نوشته، حدیث 1 غلطه، حدیث 8 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن رفاع صحیح است. قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام، اونجا روایت رو ببینید، فی رجل شارک رجلا فی جاریت له، قال این ربحنا فیها فلکه نصف ره و این کانت وزیعتن ضرر کردیم فلیس علیک شیئون. اینو درست کن. آمد مرحوم سید به جایی که روایت را درست کند سر بی صاحب تراشید، گفت بحث در جاییست که نماع متصل باشد که از اول ملک یکیه. همین که این گوسفند دارد کم کم پش پیدا میکند، شیر پیدا میکند، از اول ملک شارته، از اول ملک مشترک نیست. بحث ما در آنجا نیست، بحث ما این روایته. بگد ربحش دوتا مان، اما خسرانش مال یک نفر. این ربح نافیها فلکه نصف جهوبه و این کانت وزیعتن فلیس علیک شیئون. اشکال ما در اینجا چیه؟ بگیم اگر این ضرر کرد، دوتا من 200 من سرمایه گذاری کردیم، 100 من 100 شما، بردم گوسفند در فروختم بازار به 160 به 140، چقدر ضرر کردیم؟ 60. من باید چه کنم؟ من باید عرض کنم 100 تومان او را پر کنم، 70 تومن بهش دادم، باید 30 تومن دیگر بدهم. این 30 تومن از ملک من در میاد، وارد ملک طرف میشود، و هارن که الی سببی. این شرط نتیجه است، شرط نتیجه باطله، یعنی شبیه شرط نتیجه است. بگم این گوسفن نزلت حضرت معصومه، این درست نیست، باید صیغه نظم بخوانم. یا امروز در بنگاه ها میگن هر کس معامله را به هم بزند 1,000,000 بدهکار باشد، این باطله. باید بگن 1,000,000 بدهد، نه که 1,000,000 بدهکار باشد. بدهکاری برای خودش سبب خاص میخواد. این روایت را درست کن. ولذا این روایت را من هم کردم به وعده، ظاهراً شرکت بر اساس تساویه، ولی به هم وعده میدهن برای اینکه بابا اگر ضرر کرد من آدم میلیاردری هستم، ضرر بار من. حمل کنیم بر وعده و الا نه اینکه حمل کنیم بر یک ضابطه شرعی قانونی. تم مر کلاما فی هذه المسئله. روایت هم می‌فرمایید. آقا چه می‌فرمایید؟ کجا؟ بله. پس معلوم می‌شود عرض من ناقص بوده. چرا در ضررم هست؟ بردم فروختم به 140. شد چقدر نفره؟ 70. 70 دادیم. بعد من چه کنم؟ من چه کنم؟ 30 تومن بدون صیغه خانی، بدون سبب، 30 تومن از کیسه من باید در بیاد وارد کیسه او بشه. نه اینکه من تملیک میکنم، نه، تملیک بکنم یا نکنم آش کشک حالته، بکنم یا نکنم از کیسه من در آمده مالون. ولذا اگر بمیرم باید ورثه من 30 تومن بدهن به او. و حال اینکه بلا سبب تملیک چه میخواد؟ سبب میخواد. از شرط علا قسمین، شرط الفعل و شرط النتیجه. شرط فعل خوبه، شرط نتیجه باطله. چرا؟ چون سبب خواد. به مثالی بزنیم، بگم این قالی را فروختم به شرط اینکه دخترت عروس من باشه. که میشه؟ نه. چرا؟ چون عروس شرط نتیجه باطله. عروس چه بخواد؟ صیغه میخواد، انکحت و زوجت بخواد. ما شاء الله از این مثال ها در فقه فراوانه. عرض کنم شما قبول دارید وقتی که ضرر کرد این بر اول نگاه نکن بس که میفرمایید این بر اول نگاه میکنید ما محکومید. شما لطف کنید که عرض کنم شما میفرمایید که این پول ملک او میشود. میگم وقتی که معامله کردیم ضرر کردیم چقدر پول داریم؟ 140. 70ش مالی ایشونه، 70 مالی من. نه، از اول بگیم 100ش مال او منه، خسران علیه 100 مال او. بگم چه؟ کدوم عقده؟ بله؟ حقه؟ عرض کنم خدمت لطف کنی که عرض من دفع کنی. این که معامله کردیم در بازار شد 140. میگه همین که معامله کردی 100 تومنش مال اوست، بقیه مال تو. میگم چطور 100 تومن مال اوست؟ 70 تومن مال اوست. میگه چون چنین قاعده، چنین قراردادی بست. میگم اون قرارداد مالکیت آفرین نیست. مالکیت چه میخواد؟ سبب میخواد. اون پای صیغه ای بود که ضرر مال بنده، بعد این صیغه را خوندیم. اما بدون اینکه این ضرر در خارج مشخص بشود وقتی ما معامله کردیم، میگه همین که معامله تمام شد 140 تومن تو مشتت گذاشتن 100ش مال او. میگم چطور 100ش مال او شد؟ و حال اینکه بخشی از اون مال او. این بلا سببین است، بلا سببین ممکن نیست. تا اینجا تم این مثال، بقیه مثال ها انشاءالله فردا.